سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه گفتگو سیاسی رو با هم دیگه شروع میکنیم. شما میتونید نظرات خودتون رو با شماره پیامک 30035 با ما در میون بگذارید و راه ارتباطی دیگه اون با روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هستش که میتونید با ما تماس بگیرید. در این برنامه بررسی جنگ ترکیبی دشمن، ابعاد و اهداف آن بر علیه جمهوری اسلامی ایران رو مورد بررسی قرار میدیم در حضور کارشناسان و میهمانان عزیز و ارجمند برنامه. یکی از مهمترین ابعاد و اهداف جنگ ترکیبی دشمن بر علیه ملت ایران چه ویژگی هایی داره، چجوری این ابعادشون رو میتونیم نشان بدیم و در مورد خونسازی آن کار بکنیم. در خدمت میهمانان عزیز ارجمندمون هستیم. با هم بریم یک بخش کوتاهی رو بشنویم و برگردیم در خدمت عزیزان باشیم.
امروز دشمن جنگ ترکیبی و تمام عیار را علیه ملت ایران سامان دیده است. جنگی که از ابعاد نظامی و اقتصادی تا فرهنگی و رسانه‌ای به هم بافته شده و با هدف براندازی علیه جمهوری اسلامی تدارک دیده و تنظیم شده است. اما مهمترین سویه مخرب این جنگ ترکیبی که دشمن بر آن همت گماشته، سویه های جنگ های شناختی و نرم است تا افکار عمومی را هدف قرار داده و بر تغییر محاسبات ملی و انقلابی تمرکز نمایند. ایجاد تغییر در نظام ارزشی جامعه، تلقین جو بی‌اعتمادی، بن‌بست انگاری و ناامیدسازی از آینده، سیاه نمایی و ناکارآمد پنداری گذشته، ایجاد دو قطبی و چند دستگی در سپهر اجتماعی ایران اسلامی، ایجاد گسلهای قومی و طایفه‌ای و ایجاد جو بی‌اعتمادی میان مردم و مسئولین از مهمترین ابعاد این جنگ ترکیبی است. طبعاً بایستی در این فرایند سپهر رسانه‌ای کشور هم در مقابله با این شرایط و هم روشنگری پیرامون واقعیات انقلاب همت بر اقدام رسانه‌ای بگذارد و در این بستر مهمترین راهبرد نیز جهاد تبیین است. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده می شود که مهمترین ابعاد و اهداف جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران کدامند و در این فرایند ابزارهای خونسازی و مقابله جمهوری اسلامی کدامند.
مجدداً سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و شنوندگان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما هستیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای جوانشیر، یکی از کارشناسان و فعالان رسانه‌ای هستیم که میخواستیم با هم صحبت کنیم در مورد تبیین و بررسی جنگ ترکیبی دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. آقای جوانشیر خیلی خوش آمدین. میشه در ابتدای برنامه، در این دقایق نخستین برنامه، برای ما در مورد جنگ ترکیبی یک توضیح مختصری بدیم و اینکه اصلا چرا به میگن جنگ ترکیبی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خب ما در اثنای یک جنگ همه جانبه هستیم، جنگی که شاید در ماهای گذشته اطلاق فتنه بهش می شد و خب هرچی جلوتر میریم این کلمه جنگ و ابعاد یک جنگ رسمی رو بیشتر داریم احساس میکنیم. دشمن در سالهای گذشته، در فتنه های قبلی، در سال 96 و در سال 98 و پیشتر از اون در فتنه 88 و فتنه 78 و امثال هم به شکل‌های مختلفی ورود کرد تا بتونه ملت ایران رو از مسیر پیشرفت خودش و مسیر استقلال خودش متوقف بکنه و با طراحی‌ها و شگرت‌های مختلفی سراغ ما اومد و ما با یک فتنه اکثرا تک جانبه یا دو سه جانبه در مواجهه بودیم. به طور مثال فتنه 78 با یک دروغ شروع شد و یک ابعاد البته سیاسی هم داشت. و عرضم به حضور شما که از یک حادثه کوچیک، از یک کاهی به اصطلاح بله کوهی ساختند، و خب اون بحث تبیینی و اینها هم اون موقع به این شکل الان نبود، فضای اطلاع رسانی بسیار بسته بود و خب این خیلی کار داشت تا فعالین سیاسی ما، بعضی از مسئولین ما، صدا و سیمای ما و رسانه های ما متوجه بشن که اصلا با چه فتنه‌ای مواجه هستن. ولی خب به هر حال اونم بعد از گذشت یه مدت زمان کوتاهی با حضور همه جانبه مردم در خیابان‌ها، خود مردم اومدن فتنه رو متوجه شدن و جمع کردن، و حالا اون عده قلیلی که داشتن به اصطلاح بازیچه دست دشمن شده بودن و یه سری هم که خب معاند بودن، در لابلای اینها بودن، وقتی با خیلی عظیم مردم مواجه شدن دیگه به هر حال متوجه شدن که پروژهشون شکست خورده و نسبتاً به سادگی جمع شد بعد از مدتی. البته حالا یه چند روزی آتش فتنه در کشور شعله‌ور بود، اما اینقدر پیچیدگی نداشت و به هر حال دشمن قدرت بصیرت هم داخلی رو و هم قدرت تبیینی نظام رو بعد از به اصطلاح مدت کوتاهی دید.
خب آقای جهانشیر، ما اون فتنه در مورد کوی دانشگاه بود، اون جامعه هدفشون دانشجویان بودن که اومدن تحت تاثیر قرار دادن، با توجه به شرایط حاکم رسانه‌ای اومدن این فعالیت رو انجام دادن، این کار رو انجام دادن. الان از اون زمان چندین سال میگذره، نوع رفتار رسانه‌ای عوض شده، قاعدتا یک شاخصهایی پیدا کرده که این شاخصها رو حتما باید در موردش صحبت بکنیم و بگیم چه شاخصهایی وجود داره. میشه در مورد اینکه این جنگ ترکیبی که الان به وجود اومده و دشمنان علیه ما شروع کردن چه شاخصهایی داره و با چه ویژگی هایی دارن کار میکنن؟
من حالا اینو داشتم توضیح میدادم که به اینجا برسیم دقیقا. خب در سال 88 در فتنه بعدی که حالا به صورت رسمی اون هم کلید خورد، با یک واژه، با یک کلید واژه دروغ شروع شد. یه دروغ رو اومدن به مردم جا انداختن و مردم حس کردن که حالا یه عده‌ای، البته این شامل آحاد مردم و همه اقشار نمیشه، یه عده‌ای حس کردن که در انتخابات تقلب شده و خب به هر حال یه درصدی هم قابل توجه از سیاسیون که طرفدار یک کاندیدای خاص بودن اومدن بر این دروغ دامن زدن و خب اون هم یه چند ماهی کشور رو با آشوب کشون که خب به هر حال اگر خیانت برزی از خواص نبود و همراهی نمی کردن با این پروژه طراحی شده دشمن، این تو همون روزهای اول خاتمه پیدا می کرد. اما اون هم صرفا میشه گفت یک جانبه بود و بعد ارزم به حضور شما که سیاسی داشت. فتنه ارزم به حضور شما که 96 و 98 که خب اینم نمیتونیم به وقتی این بحث میشه به اینها هم اشاره نکنیم، هلو. اونها بعد سیاسی و معیشتیش خب خیلی پررنگتر بود و یه میشه گفتش که امتحانی بود برای دشمن که بخواد آزمون خطاهایی که داشت که به اصطلاح بتونه، یه تستی بود که بتونه اشکالات و ایرادات خودش رو برطرف بکنه. در سال حالا به اصطلاح دوران کرونا که شروع شد، که میشه گفت شاید به تعبیری فتنه‌ای که الان انجام شده امسال و استارت خورده رو شاید قرار بوده یکی دو سال قبل با توجه به شواهدی که داریم استارت می‌خورده، اما خب به هر حال فضای کرونایی که در کل جهان حاکم بود یه مقدار زیادی باعث شد که این فتنه به تعویق بیفته و زمانی هم به دشمن البته داد که با یک طراحی همه جانبه این بار با تمام، با صرف تمام هزینه ها و با بسیج کلیه امکاناتی که در اختیار داره بخواد به کلیت به اصطلاح جمهوری اسلامی حمله بکنه و با بسیج تمام تیم رسانه‌ای که در اختیار داره، کشورهای همراهی که اینها همجهت با استکبار جهانی هستن و به اصطلاح منافع مشترکی دارن، بلخص با آمریکا، با اسرائیل، با انگلیس، که خب طراحی این هم، طراحی این فتنه هم از این سه کشور هست به علاوه آل سعود و به اصطلاح رژیم حاکم بر عربستان که اینها در رأس تمام به اصطلاح فتنه ها بودن و توی فتنه اخیر هم کل طراحی ها به اصطلاح با پشتیبانی اینها انجام می شد. کشورهایی هم با اینها همراه بودن، در سطح دنیا داشتن شبکه هایی رو دارن که از قبل به هر حال از طریق بودجه اینها ارتزاق می کردن و توی این فتنه کاملا همه رو بسیج کردن. این شدت بسیج نیرو رو ما در فتنه های گذشته نمی بینیم. در فتنه 78 و 88 به این شکل نیومدن وسط میدان.
خود ابزارهایی هم که دارن استفاده میکنن متفاوت شده، یعنی ابزار رسانه، ابزار
بله همین رو من میخواستم عرض کنم. ببینید امروز خب به هر حال پیشرفت هایی هم که انجام شده، تفاوت هایی که ما با قبل داریم، یکی از راه های اطلاع مردم از اخبار و از شرایط اجتماع شبکه‌های اجتماعی هستند که این خب در گذشته به شکل امروز پررنگ نبوده و دشمن هم به هر حال خوب این فضا رو تونسته رصد بکنه و سالهاست که داره سرمایه گذاری میکنه و برنامه ریزی میکنه برای چنین روزی که به اصطلاح بتونه یک روزنه‌ای رو در داخل ایجاد بکنه و با ایجاد ذهنیت سازی، دروغ پردازی و به هر حال با کمک شبکه نفوذ داخلی هم که داره بتونه یک تأثیری در جهت توقف و انحراف حرکت بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایجاد بکنه.
بله. خب ما در مورد الان تاریخ و شکل‌گیری فتنه در این چند دهه اخیر یک گفتگوی داشتیم با جناب آقای امیرحسین جوانشیر، فعال رسانه‌ای و فعال سیاسی. انشالله اجازه بدین بخش بعدی گفتگومونو بعد از انشالله اذان مغرب در خدمت شما باشیم. لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم، گوش دل و جان میسپاریم به تلاوت کلام الله مجید و اذان مغرب انشالله بعد از اذان در خدمت دوستان انشالله باشیم و جناب عالی در مورد بررسی جنگ ترکیبی دشمن، ابعاد و اهداف آن بر اهل انقلاب اسلامی، بیان شاخصهای این جنگ ترکیبی، تعیین سویه هایی که در این جنگ داره اتفاق میفته و نقش جهاد تبیین در مورد اینکه بتونیم با این جنگ ترکیبی مبارزه بکنیم و انشالله بتونیم خونسازی بکنیم این جنگ که داره اتفاق میفته.
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين يا
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
العالمین. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا سقطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطي وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم حر شيبتي على
انشاءالله طاقات و عبادات مورد قبول از در قرار بگیره. التماس دعا داریم. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم. راه های تماس ما 301035 برای ارسال پیامک و تلفن 162 رابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستش. با برنامه بررسی جنگ ترکیبی دشمن، ابعاد و اهداف آن بر علیه انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه است در خدمت کارشناسان عزیز و ارجمند برنامه امیرحسین جوانشیر فعال سیاسی و رسانه‌ای هستیم. در بخش اول با ایشون گفتگو کردیم. جناب آقای محمد نبی آقاتقی هم کارشناس مسائل سیاسی در استودیو حضور دارند که در خدمت ایشان هم هستیم. جناب آقای آقاتقی، میشه در مورد ابعاد جنگ ترکیبی برای ما صحبت بکنیم و بگیم چه شاخصهایی داره؟ در بخش اول گفتگامون جناب آقای جوانشیر اشاره‌ای به تاریخچه جنگ ترکیبی داشتن از سال 78 تا الان. اگر شما شاخصان بفرمایید ممنون میشم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی کارشناس محترم برنامه و مخاطبین عزیز برنامه هم سلام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض بکنم که جنگ ترکیبی عبارتی که تو این چند وقت خب زیاد میشنوید،
بله،
خصوصا تو این 4 ماه اختشاشات گذشته این عبارت بیشتر شنیده شده، اون هم به این دلیل که امروز جنگ استعمار و دشمن با ما پیچیده تر شده. این پیچیدگی است که جنگ رو معنای ترکیبیش قرار داد. اما در واقع جنگ ترکیبی کنار هم قرار دادن تمام ظرفیت هایی که دشمن میتونسته برای دشمنی با جمهوری اسلامی از اونها استفاده کنه است. یعنی به چه معنا؟ یعنی ظرفیت های نرم و سختی که تو برهه های مختلف تو 40 سال هر کدوم تو مقطع زمانی خاص خودش جداگونه مورد استفاده قرار گرفته، امروز همه اینا رو ترکیب کرده، کنار هم قرار داده و توی مدت زمان کوتاهی استفاده کرده. و لزوماً به معنای این نیست که تو این 4 ماه فقط به اتمام رسیده، نه، جنگ ترکیبی که تازه شروع شده و فازهای بعدی و مراحل بعدیش ادامه داره. به عبارتی میشه این شکلی گفت، اگر ما جنگ ترکیبی رو همون جنگ هوشمند قرار بدیم یا اون فشار هوشمند و جنگ هوشمند قرار بدیم، دو بخش داره، بخش نرم و سخت. حوزه نرمش که خب استفاده فراوان از ابزار رسانه است، که خب شما میبینی پر رنگ ترین بخش جنگ ترکیبی امروز بخش رسانش بوده که همه ابزارهای رسانه‌ای برای فشار در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته، شبکه‌های ماهواره، شبکه‌های اجتماعی و موضوعات این چنینی. تو حوزه دوم که حالا بحث نیمه سخت رو هم میتونیم بهش اضافه بکنیم، استفاده از گروه‌های شبه نظامیه که شما الان همین تو همین 4 ماه هم دیدید که از این موضوع استفاده کردن، گروه‌های تجزیه طلب کردی یا بلوچی مثل جند و شیطان و اینور گروه‌های تجزیه طلب کردی، که اینها هم تو همین 4 ماه به کارگیری شدن و روند حرکتیشون رو میبینیم. قسمت بعدی که تو بحث جنگ ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته و در حال حاضر به نظرم پررنگ‌تر، فشارهای اقتصادی است. فشارهای اقتصادی جنگ سخته یا نیمه سخته، لزوماً جنگ سخت نظامی نیست. چون هر وقت میگیم یه موضوعی جنگ سخت شکل میگیره، همه نگاه ها به سمت جنگ نظامی سوق پیدا میکنه، با حمله نظامی. نه، حمله نظامی آخرین مرحله، حتی همون جنگ سخت خاصی هم که بخواد آخرین مرحله شه. شما اگر نگاه کنید تو فضاهای مختلف تو همین 2 دهه گذشته، آمریکا هر وقت جایی رو هم خواست اشغال بکنه، همین عراق که صدام حسین سال 2003 ساقط شد، نگاه کنی یه روندی رو در قبالش 10 سال 15 سال قبل تر از اون، از 90 بعد از جنگ خلیج فارس، بعد از جنگ کویت که آمریکا اون موقع عراق رو هم اشغال کرد و بعد مناطق کردی رو کنار گذاشت و مناطق شیعه و سنی رو نهایتا به صدام واگذار کرد، اگر نگاه کنیم اون فاصله 13 سال 12 سال رو فشارهای سنگین اقتصادی میاره، تحریم‌های سنگین اقتصادی میاره، پرواز ممنوع اعمال میکنه، تحریم‌های مختلف رو اعمال میکنه تا این کشور چی از بین بره، واسه واردات سلاح رو بهش ممنوع کنه، فعالیت‌های نظامیش رو محدود میکنه. خدمت شما عرض بکنم که گروه‌های مختلف ناظرین بین‌المللی رو برای سرکشی تو موضوعات موشکیش هسته یا هرچی شیمیاییش اعزام میکنه تا زیرساخت توانمندی‌های اون کشور فرو بریزه. بعد به راحتی وقتی یک کشور زیر ساخت شروع ریخت، اومد عملیات نظامی که مازم این دتیکه رو میگیم جنگ نظامی، اون تازه اگر هم توی ساخت داره جنگ سخت آمریکا و دشمنان ازش استفاده بکنن آخری مرحله شه. اما تحریم های اقتصادی اتفاقا تو چارچوب جنگ اقتصادی و فشار اقتصادی مورد استفاده قرار میگیره، که الان میبینید شما همین الان اختشاشات آرام شد، اولا دیگه فضای اختشاشات رو نمیتونن ازش استفاده خاصی بکنن، بلا فاصله میبینه فضای سنگین اقتصادی، افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت سکه. یعنی معلومه که اون سرسلسله عملیات حالا رسانه‌ای و نرم فرهنگیش حالا منتقل شده به ساختار اقتصادی. من جمع بکنم که شما برادر عزیزم